بحث درباره اصل عملی در مقام شک بود که عرض کردیم چنانچه اطلاقی در بین نباشد علل قاعده باید به اصول عملیه مراجعه نمود، ولیکن شبه از دو حال خارج نیست، سلام، یا شبه حکمیه است و یا شبه موضوعیه مصداقیه می باشد. در شبهه حکمیه عرض کردیم هر جا شک کنیم فلان شی در عنوانی که از تحت قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج بالدلیل خارج شده است دخیل می باشد یا نه، امر دائره بین اقل و اکثر در مخصص می شود و در چنین مواردی باید اکتفای به اقل نمود و راجع به بیشتر از اقل به عموم قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل کرد. و اما شبهه موضوعیه مصداقیه، یعنی در جایی که مورد شبهه سلام موضوع باشد، که در همینجا یه نکته رو بنده از خارج عرض بکنم که حتما حفظ کنید چون به درد میخوره این، و اون این است که اصلا شبهه موضوعی چه تفاوتی با شبهه مصداقیه دارد. چون ما در اینجا گفتیم شبهه موضوعیه مصداقیه، تفاوت بین اینها در این است که شبهه موضوعیه در مقابل شبهه حکمیه است، به این معنا که تارتن حکم برای ما نامعلوم است و تارتن حکم معلوم است، موضوع برای ما نامشخص است. و عدم مشخص بودن موضوع باز دو گونه است، یا عدم مشخص بودنش از حیث مفهوم است یا از حیث مصداق است. چون تارتن مفهوم موضوع از دیدگاه لغت یا شرع اجمال داره و تارتن اخرى مفهوم موضوع معلوم است. موضوع در لغت یا شرع تعریف شده است، حدود آن بیان شده است، ولی در خصوص این مصداق نمیدانیم اون مفهوم قابل انطباق هست یا قابل انطباق نیست. اینو دقت داشته باشید، کرارن از آقایون سوال میشه آقا شبهه موضوعیه با مصداقیه اصلا فرق داره یا نه؟ اینو خلط میکنن، اصلا میگن نه یکیه اینها، نه ما شبهه حکمیه نداریم مفهومیه و مصداقیه. پس مصداقیه و مفهومیه از اقسام چیه؟ شبهه موضوعیه است. خب اگر شبهه در ما نحن فی شبهه موضوعیه مصداقیه باشد، به این معنا که مثلا ما میدانیم موضوع رضا از حیث مفهومی به معنایی است که تا بچه 15 مرتبه شیر نخورده باشد این مفهوم سلام محقق نمی شود. غایت الامر در خصوص موردی شک می کنیم این بچه به تعداد 15 مرتبه از این زن شیر خورد، یا اون چه تا کنون این بچه از شیر این زن استفاده نموده کمتر از 15 مرتبه است، که اگر 15 مرتبه کامل باشد سلام علیکم این شیر خوردن بچه مصداق رضا شرعی است، و اگر کامل نباشد این شیر خوردن مصداق رضا شرعی نیست. در اینجا اگر ما یک اصل لفظی و یا یک اماره از امارات داشتیم که ثابت کرد این رضا مصداق رضا شرعی است، مثلا بیانه قائم شد برای این که این بچه 15 مرتبه از شیر این زن استفاده کرده است، مثل دو تا شاهد عادل. شکی نیست که به این اصل و یا اماره چه اثباتی و چه نفیی مراجعه می شود. و اما اگر اصل لفظی یا اماره‌ای از امارات نبود، اصل استصحاب اقتضا دارد این را که اصل رضا شرعی در صورتی که در اصل رضا و تحقق اون شک کنیم تحقق پیدا نکرده است، چون این رضا معدوم به عدم ازلی بوده. نمیدانیم اصلا اصل رضا محقق شده یا نشده، این یک شک دیگه. و نیز مقتضای استصحاب عدم تحقق شرطی از شروط رضا محرم است، چنانچه در اصل رضا شک نداشته باشیم. عدم تحقق شرطی از شروط رضا است، چنانچه در اصل رضا شک نداریم، بلکه در تحقق شرطی از شروط آن شک داشته باشیم. لذا اگر شک کردیم که آیا 15 مرتبه شیر خوردن محقق شده یا نه، اصل استصحاب میگوید محقق نشده. نتیجه آن است که این زن هنوز بر این بچه حرام نیست. یا اگر شک کردیم اصل شیر خوردن این بچه از این زن اتفاق افتاده یا نه، یک زنی مرده، بچه بیگانه ای رو در کنار اون پیدا میکنن، نمیدانن این بچه به مقدار 15 مرتبه از این زن شیر خورده یا نه، هیچ دلیل و شاهدی هم نه، از نه به مقدار 15 مرتبه، از شیر خورده یا شیر نخورده، باز هم اصل استصحاب چه دارد؟ اقتضای عدم رضا را در ما نحن فی دارد. خب این بحث مقتضای اصول لفظیه و عملیه در مواردی که ما شک و شبهه در رضا، حالا حکمن یا نه، موضوعاً هم گفتیم یا مصداقاً و یا مفهوماً. یک سوال دیگه بیرونیم که در اینجا مطرح میشه، گفتیم اصلون او امارتون، که اصل چیه، اماره چیه. البته میدانید ولی تذکرش اینا بد نیست، آدم دیگه میمانه همینطور. خدمت شما عرض بکنیم، لذا قواعد فقهیه ما یا اصلاً یا اماره هستن دیگه. فرق بین اینها جناب آقای مهرابی معلوم میدانه که چه تفاوت عمده‌ای داره.
اماره روایات خبر و نشده
چی؟
اماره
آقا ای که نشد حرف که آقا شما نگفتیم مصادیقش رو ذکر کن، تازه در مصداق بودن همون هم حرفه. الان استصحاب اصل یا اماره است؟
آقا ما گفتیم اماره است.
خب شما گفتید، بعضی میگن اصله، روی چه ملاکی؟
ملاک شما فرق داره.
نه عرض میکنه اون ملاک رو بگید، اصل اون ملاکه. خیلی از اصول عملیه به وسیله روایت ثابت میشه، در این حال که اصلا خب نه، براعت هم همینطوره، براعت هم همینطوره، رفع مولا یعلم بله. زن اماره خب ندهید، در همون استصحاب هم بعضی میگن حجیت استصحاب از باب اینه که چی؟ زن آوره، بله اصل مورزه، زن میاره. آی سر شد خب اون که میفرمه درسته، اون که فرش و عرشش درسته، ما حرف نداریم، اما ملاک تفاوت اصل با اماره در کجاست که بعضی از اینا رو ما اصل مینامیم، بعضی رو میگیم امارتون، بعد مثبتات اصول رو میگیم حجتون، مثبتات اماره رو میگیم حجت نیست، به خاطر همون فرق اساسی است که بینشون وجود داره. چون اون فرق اساسی بینشون هست میگیم مثبتات اصول حجت نیست، اما مثبتات امارات حجته، چون اینا ملاک تفاوت.
ها
بله، به یک نحوی آقایشون ببینید، در امارات در حقیقت دلیلی است که جنبه کشف تعبدی از واقع دارد، نه کشف حقیقی، کسی ادعای کشف حقیقی نمیکنه، کشف تعبدی از واقع دارد، مثل خبر واقع. خبر واحد حجت است، اماره است. چرا؟ چون شارع می‌فرماید هر جا خبر واحد دیدید شما را راهنمایی به واقع می‌کند و اخذش کنید. پس اماره کشف از واقع دارد تعبدن، چون واقعا نمیدونه، ممکنه معدای خبر واحد خلاف واقع باشه، اما کشف تعبدی داره، یعنی چون شارع فرموده. به خلاف اصل که اصل هیچ جهتی از جهات کشف در اون نیست، بلکه معین وظیفه عملیه شخص در مقام تحیر است. معین وظیفه عملیه شخص در مقام تحیر است، یعنی وقتی که فرد نتوانست دلیلی پیدا کند که کشف از واقع بکنند، شارع میفرماید ما شما رو بلا تکلیف نمیذاریم. در چنین موردی و چنین موقعیتی وظیفه عملیه شما این است که استصحاب کنید. حالا این استصحاب نظر به واقع داره؟ نه، میگه تو وظیفت اینو بگن، شاید هم خلاف واقع باشه. این استصحاب نه شما رو راهنمایی به واقع میکنه، نه هم واقع ممکنه باشه. ممکنه واقع باشه، ما کار اصلا به واقع بودن یا کشف از واقع چی نداره. لذا فرق اساسی این شد، عملیه در مقام شک و تحیر، در مقام شک و تحیر است. یعنی بعد از اینکه انسان ظفر پیدا نکرد به اماره که کشفی داشته باشد، اون وقت نوبت به این میرسه که بله شما در مقام وظیفه عملی اینطوره. البته حالا عرض کردیم، در همون گذشته هم عرض کردیم، حالا شاید در اصولم برسیم به یک مقطعی در بحث خارج اصول بگیم، که به نظر ما اصول عملیه از جمله قواعد فقهیه هستند، چون مجموعه قواعد فقهیه احکام عملیه هستند که معین و مشخص وظیفه عملیه هستند. حالا مشخص بودنشون به دو صورت، تارتن جنبه کشفی دارن و تشخیص میدن، تارتن جنبه کشفی ندارن و در این حال تشخیص تعیین تشخیص وظیفه عملیه رو میدن. خب این هم از این بحث که بحث خب مهمی بود که مقتضای اصول در مقام شک چیز، یعنی با توجه به اون چه عرض کردیم تقریبا میتونید دیگه هر جا شما در مورد رضاء محرم شکی به سراغ شما بیاد از دو حال خارج نیست، یا شبهه شما شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه است. شبهه موضوعیه که باشد یا شبهه مفهومیه است یا شبهه چی؟ مصداقیه است. در مثل شبهات مفهومیه که عرض کردیم اصلا رجوع به عمومات ممکن نیست، دلیلش هم بیان کردم. در شبهات خدمت شما عرض بشه مصداق، بله در شبهات بله موضوعیه مصداقی عرض کردیم که اگر اماره اصلی بود خب معین، اگر اماره و اصلی نبود اینجا مقتضا اصل استصحاب است، چه شک در تحقق شرط از شروط رضا کنیم و چه شک در اصل رضا کنیم. اما تنبیه هشتم که آخرین تنبیه ما در باب قاعده رضا می باشد، این تنبیه درباره بیانی است که علامه هلی رحمت الله علی و ابن فهد هلی در باب مستثنیات قاعده رضا مطرح کردند. این دو بزرگوار و نیز بعضی از علمای عامه فرمودند یحرم بالرضاء ما یحرم بالنسب الا فی اربع نسوه، مگر در خصوص چهار زن که این چهار زن اگر بچه‌ای را شیر دهند در صورتی بین اون چهار زن و بچه مرتضی محرمیت و حرمت برقرار می شود، در بعض موارد برقرار نمی شود. علامه در کتاب تذکره این طور فرموده است، می فرماید در باب نسب چهار زن وجود دارد که اگر رابطه اونها با شخص نسبی باشد برای این شخص حرام هستند، اگر رابطهشون با شخص رضایی باشد در بعضی صور حرام میشن اما در بعضی دیگه صور حرام نمیشن. و اون چهار زن عبارتن از یک مادر برادر و خواهر شخص که یقیناً مادر برادر و خواهر شخص که نسبی هستن این برادر و خواهر بر شخص حرام است بلا شک، چون این زن یعنی این مادر برادر و خواهر یا مادر خودش می باشد در صورتی که اون برادر و خواهر و این هر سه از چی؟ همون مادر متولد شد، یا همسر پدرش می باشد که در هر دو صورت حرام برسد. و اما در برادر و خواهر رضایی چنانچه این مادر برادر و خواهر رضایی مادر رضایی خود این شخص باشد خب بر او حرام، یعنی در واقع این زن هر سه بچه را شیر داده باشد و در غیر این صورت حرام نیست. چطور؟ مثل این که یک زن اجنبی برادر ما یا خواهر ما را شیر داده باشد بدون این که ما را شیر داده باشد، در اینجا اون زن می شود مادر برادر من یا مادر خواهر من، ولی بر من حرام نیست. درست شد؟ بله دیگه، که مال شیر نداده برادر خواهر منو شیر داده، این میشه ام اخ و ام اخت رضایی من اما بر من حرام نیست. بله در صورتی که منم شیر میداد میشد ام و اخ و ام اخت ما بر ما حرام. این یه مورد. مورد دوم، مادر فرزند فرزند است. که اگر نسبی باشد یقینا بر شخص حرام می شوند، چون مادر فرزند فرزند در نسب یا دختر شخص است
یا
عروس او است. حالا صبر کن آقا، بعدش و اما در رضا، یعنی مادر فرزند فرزند که رضایی باشد نه نسبی، گاه می شود که این زن نه عنوان بنت پیدا می کند برای شخص، نه عنوان عروس پیدا می کند. مثل این که یک زن اجنبی نوه ما را شیر بدهد، که اون زن اجنبی می شود مادر نوه ما، نوه ولد ولد ما، ولی بر ما حرام نیست، می تونه بره باش ازدواج بکنه.
رابطه ایجاز نرس بچه،
خب حالا بکنه، اما رابطه در حد نیست که مانع بشه. اینم شد مورد دوم که میگه ببینید بین نسب و رضا تفاوت پیدا کرد. اینطور نیست که هر جار از طریق نسب شخص حرام بشه از رضا. اینجا نیست. این مورد دوم. مورد سوم، مورد سوم جده و مادر بزرگ ولد یعنی فرزند شخص می باشد که در نسب قطعا حرام است بر شخص، چون مادر بزرگ فرزند در نسب یا مادر مادر است، یعنی اینطور نه بگیم یا مادر شخص است، نگید مادر، یا مادر شخص است یا مادر زوجه شخص است، یعنی مادر زن شخص است. و اما در رضا گاه می شود که جده ولد و مادر بزرگ ولد رضاً نه مادر شخص محسوب می شود نه مادر زن شخص محسوب می شود. مثل چی؟ مثلا یک زن اجنبی بچه ما را شیر می دهد، این زن مادری دارد که جده رضایی این بچه ما محسوب می شود، و این جده رضایی بچه ما نه مادر ماست نه چی؟ مادر زن ماست، هیچ کدوم، لذا حرام بر ما نمی شود. این بله؟ نه اونا نمیشه، اونا مشکل داره در رضایی همه. حالا از جوابی که میدیم البته همه اینها رو حل میکنه قضیه رو، در فرمودید حالا در خصوص، ولی این در خصوص این چهار تا نعمه رو ذکر نکردن. خب آخر شما تصویرش مشکل ها، شما رو تعمل بکنه ببینید به همین صورت که ما الان درست کردیم که در یک جا اگر نسبی باشه اون محصول میشه، اما در جای دیگه اگر رضایی باشه اون محصول نمیشه. اونجا همین فرضیه قابل طرحه، بعید میدونن، شما باید تعمل کنید. بله عموم المنزله رو، حالا عموم المنزله بی رب نیست، اما اونطور نیست که حتما اگر قبول کنیم در این موارد حکم باقید حتما تغییر بکنه. نه اون عموم المنزله فراتر از اینها بود، بحث فقط اینها نیست. بله
اگر عموم المنزله
معلوم نیست، باید تعمل کنیم. یعنی چون بعضی موارد ممکنه در بر بگیره، بعضی موارد در بر نگیره. این تونست که عموم المنزله که بیاد همه اینها رو بگیم حتما در بر. خب خب میگه عنوانا محقق نشده دیگه، حتی اگر قائل به عموم المنزله باشید در این حاله که هیچ یک از این عنوانا ها محقق نمیشه، چرا باید بگیم آقا حرامه؟ نه نه عموم المنزله، ببینید عموم المنزله با توضیحی که ما عرض کردیم باعث می شود مثلا فرزندان ابوالمرتضی و امثالهم رو شامل بشه، اما وقتی عنوان نیامده، مثلا عنوان مهم امیته، امیت نیامده، به چه دلیل بگیم آقا حرمت میاد؟ عموم المنزله هم که بگیم عنوان چون نیامده حرمت در اینجا محقق نمیشه. اما چهارمین مورد، مورد چهارم عبارت است از خواهر بچه شخص که در نسب حتما حرام بر شخص است، زیرا خواهر بچه چیکاره آدم میشه؟ یا دختر شخص است و یا ربیبه شخص است، یعنی دو تا دیگه خارج نیست و هر دو حرام. و اما اگر زنی بچه ما را شیر دهد و اون زن دختری داشته باشد، دختر اون زن می شود خواهر فرزند ما، درسته؟ در حالی که نه دختر ماست و نه ربیبه ما، نه عنوان بنت ما را می گیرد و نه عنوان ربیبه را، لذا حرام نیست، درست شد؟ این چهار مورد ایشون اینطور میفرماید. در ادامه محقق علامه حلی میفرماید این چهار صورت از تحت قاعده کلیه یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب چی میشه؟ خارج میشه، چون نسبشون حرامه اما رضایشون حرام نیست.
باعثه
حرمت نکاح دیگه. خب خب این رو بحثش مفصل عرض کردیم، حالا اینو جواب میدیم. ما این چهار تا اون بحثش مفصل بیان کردیم دیگه، در تنبیهات گذشته بود، حالا انشاءالله از وقت چاپ میشه میتونید بگیرید، از ابتدای قاعده رضا رو دقیق مطالعه کنید. بله چون زیاد بحث شده، من فکر میکنم 3-4 ماه بیشتر طول کشید دیگه تا این بحث به نتیجه، چون بحث بسیار مهمیه و به این وسعت هم در هیچ جا بحث نکردن. این در حتی کتب قواعد فقهی هم که وجود داره هیچ کس به این وسعت اصلا بحث نکرده. خب الحمدلله حدود 145-150 صفحه بحث مفصل شد. حالا بعد بگیرید از ابتدا نگاه کنید، خیلی مسائل روشن میشه. اما به نظر ما این استثنایی که محقق علامه حلی مطرح میکنند کاملا بیمورد است، چون تمام چهار موردی که ایشون فرمودن خود به خود و تخصصا از تحت قاعده ما خارجه. و نیازی به استثناء و تخصیص اونها وجود ندارد. اما این که چگونه این چهار مورد از تحت این قاعده تخصصا خارجن نه تخصیصا، مراجعه کنید به تنبیه دوم از قاعده که گفتیم این قاعده شامل حرمتی که مستند به غیر نسب باشد نمی شود. بله، شامل حرمتی که مستند به غیر نسب باشد نمی شود. مثلا مستند به مصاهره باشه که اینو اکثر شبینه توضیحش باشه برای جلسه بعد، چون ناقص بحث میمونه. بخوام خوب جواب بدیم ناقص خواهد بود.
لا سنالا محمد و آل محمد
انشاءالله. ما دیگه جلسه بعد که بحث تموم میکنیم بریم روی تطبیقات قاعده، یکی دو سه جلسه تطبیقات قاعده رو داریم که در کجاها تطبیق پیدا میکنه و وارد بحث از قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج بالدلیل، که یک قاعده بسیار مهمیه و تطبیقات بسیار مهمی هم در فقه داره، ولی مجزا متأسفانه مطرح نشده و بحث مفصلش شاید 3-4 ماه طول بکشه. بحث جدی داره.